برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. دوره نامزدی چگونه دوره است؟ سخت گیری های بعضی از فامیل ها چی عواقب را در پی دارد؟ و آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی از دیدگاه اسلام چگونه است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نامزدی یکی از مراحل مهم زندگی است که در آن دو جوان فرصت می‌یابند تا یک دیگر را بهتر بشناسند، ارزش‌ها و اهداف زندگی را با هم سازگار کنند و برای زندگی مشترک آماده شوند. این دوران می‌تواند یکی از شیرین‌ترین دوره‌های زندگی باشد، اما همچنین می‌تواند چالش برانگیز هم باشد. دوران نامزدی با تصمیم دو نفر برای ادامه زندگی به صورت مشترک آغاز می شود. برای اینکه روابط و شناخت دختر و پسر با هم و دیگر اعضای خانواده ها بهتر شود، شمار از خانواده ها اجازه ملاقات را برایشان می دهند، ولی برخی از فامیل ها سخت گیری و ممانعت می کنند. بشیر نوابی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است. او می گوید دوره نامزدی دوره شناخت است و دو جوان می توانند در این دوره با خوی و خواص همدیگر آشنا شوند تا در آینده با مشکلات روبرو نشوند. او از دوستش برای ما قصه کرد که چگونه زن دوم گرفته است.
خب نظر به رسم و رواج که ما از بسیاری اندیوالایم از فامیلای شهیدیم از طرف سمت مشرقی از ولایت کنر و جلال آباد بودن و با قسم رواج دارند که در زمان نامزدی فرزمثال زمان که نامزاد میشن تا وقت که ازدواج میکنه تا نمیتونن که روی نامزاد خود بینه یا نمیتونن که برش امرای از او گب بزنن و قیدگیری بسیار زیاد سرشان میکنن و به می شکل یکی از دوستای بسیار نزدیکم که نامزاد شده بود و میخواست که عرصی کنه تا زمان عرصی نکده بود و حتی یک بار همچنان نتانسته بود که بره روی نامزاد خود ببینه و در مجریان نامزادی کتش گپ بزنه، ولی بعد از او که عرصی کرد بسیار مشکلات در زندگی از پیدا شد چون به یکی دیگه عادت نداشتن که دیگه خود درست درک نمیتونستن در بعض مسائل اون بود بسیار جنجال ها برش پیدا میشد، بعض اوقات بسیار پریشان میبود، باز دید که نمیشه زندگیش پیش بره و باز تصمیم گرفت که خوی خواص ما رو بلد نیست و عادتای ما بلد نیست و اون چیزی که من میخواستم و قسم نیستی و تصمیم گرفت که باز ازدواج کنه و دیگه زن بگیره.
بعضی از خانواده ها اجازه نمیدهند تا دو جوان در دوره نامزدی همدیگر را ملاقات کنند یا حتی تماس تلفنی داشته باشند. عالم دین باشنده ولایت پغمان است. او که خودش به تازگی نامزد شده است میگوید نظر بر رسم و رواجی که در منطقه و اقوامشان وجود دارد با نامزدش هیچ نوع تماس ندارد.
پغمان یک ولسوالی است که اقوام مختلف در زندگی میکنه، اقوام مختلف رسم و رواجه مختلف داره، چون ما آدمی تقریبا غرب پغمان هستیم. دوره نامزدی یک دوره قید است، داماد نمیتونه که در دوره نامزدی خود به خانه خسر خوش برود. اگر بره باز دیگه عواقبش خوب نیست، دیگه بیخ اجازه نمیده، در منطقه ما اجازه نمیده، بیخی بد میبره از پیش. ما خب نامزد شدیم تقریبا یک ده ماه میشه، خب ما چون نامزدی ما بسیار دور است، ما هم رفته نمیتونم اینجا، تماس تلفن هم نداریم، دیگه اینمی مشکلات است که پیش ما است.
نور احمد باشنده شهر کابل است. او میگوید در بعضی از قریه های دوردست ممانعت های زیادی وجود دارد، حتی پسر نمیتواند از نزدیک خانه نامزدش بگذرد. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در قریه‌جات دوردست بسیار ممانعت ها وجود داره که حتی داماد از کوچه رفت آمد کردن نمیتونه، خسرو براش براش ممانعت میکنه که چرا از کوچه میری تا کاروسی نکدی، حتی روی دیده ای منطقه نزینه دی سمت نبیه دی کوچه کشت گذار در قریه در دیو دیوات نگردی. یا که نامزاد میشدن اصلا بچه هیچ خبر نبود که من نامزاد میشم یا نمیشم. من خودم یک موتر میرفتم طرف لوگر، یک موتر شده بودم با یک کس زنگ آمد، من پیش پرسان کردم چرا برادر تو جگرخون هستی؟ گفت من نامزاد شدیم. گفت من رفته بودم از نصف را پس دور خوردم. گفتم چرا؟ گفت برای من نامزادم زنگ زد که تو نبی، اگر تو بیایی شاید برادرم تو را لط کنه، شاید حتی تو را بیخی از بین ببره. گفت من از این می خاطر یک ذره پریشان هستم. این چیزی بود که شمدید خودم بود و خودم از پیش از این نفر پرسان کردم و بسیار جگرخونم شدم برش.
شمیله حیدری که خانم خانه و مادر یک طفل است میگوید حداقل دو جوان باید مدت 6 ماه نامزد باشند تا شناختشان از همدیگر تکمیل شود. او که خودش 5 سال از ازدواجش میگذرد از زندگی مشترک خود بسیار راضی است.
6 ماه مدت دوران نامزدی ما بود که در جریان 6 ماه به نظر من مدت کافی بود برای شناخت یک زوج صحیح که یکی دیگر را بشناسند به طور صحیح، و به نظر من بسیار خوب است که اینا شناخت قبلی داشته باشه، یعنی می شناختی که در جریان نامزدی یکی دیگر خود را میشناسند، هیچ وقت باعث پرابلم در دوران عروسی شدگیشان نمیشه. به نظر حال من بسیار 5 سال از عروسی من میشه و بسیار زیاد خوش هستم.
قاری محمد یونس صدیقی میگوید از دیدگاه اسلام نامزدی اولین قدم برای آغاز زندگی مشترک است. دو جوان اجازه دارند تا همدیگر را ببینند. از خودش میشنویم.
نامزدی توافق و یا قرارداد است که بین دو نفر، البته پسر و دختر، که موانع شرعی نداشته باشد به خاطر عقد نکاح و یا عروسی در آینده بسته می شود. وقتی که دو نفر می خواهند ازدواج و یا عروسی بکنند، گام اول ازدواج و عروسی نامزدی است. توجه داشته باشین هیچگاه نامزدی بدون رضایت دختر صورت گرفته نمی تواند. اگر ما می خواهیم که یک نامزدی مطابق شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، باید و شاید در هنگام نامزدی از دختر اجازه و رضایت عام و تام باید بگیریم. گفتیم که نامزدی توافق بین جانبین در ارتباط به عروسی آینده است. در این زمان چون عقد نکاح نشده، ایجاب قبول نشده، صرف همه قدر اعلام شده که این دختر فلانه بچه را من حیث نامزد قبول کرد، در این ایام اگر بچه میخواد که بیای با دختر ارتباط داشته باشه، ارتباطات به چی شکل است؟ داخل خانه میایه، با حضور داشته محارم میتونن که اینها صحبت بکنن، پدر دختر باشه، برادر دختر باشه، اعضای فامیل دختر باشه، آن هم صحبت هایی که غیر از موضوعات جنسی است، اینا میتونن که انجام بدن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام صنف یازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، دوره نامزدی چگونه یک دوره است؟ آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی یا شناخت از همدیگر مهم است یا خیر؟ و دوره نامزدی باید چی مدت باشد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی روانشناس افغان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد میشه بر ما بگوین که دوره نامزدی چه قسم یک دوره است؟ البته در زندگی دو جوان چون برای اولین بار تجربه میکنند چی گونه یک دوره است؟
دوره نامزدی یک دوره بسیار زیاد شیرین هست، یک دوره بسیار زیاد مهم هست در زندگی هر فرد. حالا ما چرا نامش را گذاشتیم دوره نامزدی؟ نامش به این خاطر ما دوره نامزدی گذاشتیم که در این دوره دو تا جوان به حد اعظم از شناخت خود میرسند. یعنی در این دوره دو جوان میتونند خودشان را بشناسند، میتونند با هم دیگر خود بالاخره رابطه خوب داشته باشند یا به یک نحو زندگی فوق العاده عالی داشته باشند. ما چون در کشورهای متعدد فرهنگ‌های متعدد داریم، در افغانستان هم فرهنگ‌های متعدد داریم، اقوام مختلف با فرهنگ‌های مختلف وارد این صحنه می‌شوند، ولی دو تا جوانی که یا به عاشقی یا میشه بگیم اگر خب به عاشقی باشه از قبل شناخت داشته باشند، این بحث جدایی هست. ولی زمانی که از همدیگر شناخت کافی ندارند، به علایق خانواده و به علایق خودشان همچنان یک مقدار، هم خودشان راضی باشند هم خانواده ها دو طرف راضی باشد، دو فامیل راضی باشه، که بسیار به نظرم خوب است نسبت به اینکه مثلا دو جوان عاشق هم دیگر باشند و خانواده ها ناراضی باشند، چون در طولانی مدت برشان مشکل ایجاد میشه. ولی زمانی که اینا قبل عروسی نکاح میکنن یا نامزد میشن، میشه بگویم که فرصت فوق العاده عالی برای اینا میباشد تا اینا بتانن همدیگر خود را درک بکنن، همدیگر خود را بشناسن، علاقه همدیگر را بشناسن، بالاخره در مورد همدیگر معلومات کافی حاصل بکنن، همدیگر خود را خوبتر و بهتر درک بکنن و به یک نحو خصوصیات همدیگر خود را بدانن که چی خصوصیات باید داشته باشن. و این بسیار مهم موضوع هست در همین دوره نامزدی و یک دوره طلایی از زندگی ما می باشه، یک دوره که شاید تکرار نشه، شاید یک بار در زندگی دو جوان تکرار شد و شاید یک بار دو جوان این دوره را تجربه بکنن.
در رابطه با دید و بازدید دو جوان چی نظر دارین؟ بعضی خانواده ها قیدگیر هستند و اجازه نمیتن که دو جوان همدیگر را ببینند در دوره نامزدی یا حتی تماس داشته باشند. به نظر شما این قسم رابطه ها در زندگی مشترک چی عواقب را در پی داره؟
و در ارتباط با دید و بازدید دو جوان، من میتونم بیان بکنم که دید و بازدید دو جوان فوق العاده مهم است، که دو جوان باید در این دوره هم دیگر خود را ببینن از نزدیک، با هم دیگر گپ بزنن، با هم دیگر درد دل بکنن، با هم دیگر صحبت بکنن، نه اینکه از راه دور، نه اینکه از طریق تلفن، نه اینکه از طریق مثلا ویدیو کال. یک مقدار شناختشان را سخت می‌سازه، یک مقدار درک درست صورت نمیگیره. یک مقدار براتون بگم که او رابطه عمیقی که باید شکل بگیره شکل نمیگیره در این دوره، که از راه دور مثلا اینا با هم دیگر سلام و علیک گفت داشته باشن یا گفتگو با هم دیگر داشته باشن. بران من فکر میکنم که دید و بازدید دو جوان از نزدیک خیلی ها میتونه بالای رابطه اینا، بالای زندگی اینا، بالای همدیگر اینا تاثیر خوب و عالی داشته باشن. و ماندیم موضوع بعدی که قید که خانواده ها مثلا میداشته باشن، یکی در دوره نامزدی بعض خانواده بسیار داد قیدگیر هستن، بسیار تنگ نظر هستن. خب ما اگر ببینیم دین اسلام دین بسیار داد مبارک هست و وقتی که مسئله نکاح را مطرح می‌سازد، نکاح که صورت گرفت، فرصت باز میشه دیگه. ما میتونیم بگم که دو جوان خانم شوهر همدیگر هستن و میتونن با همدیگر راحت حرف بزنن، صحبت کنن، بنشینن، بخیزن، در دل بکنن و و مسائل مختلفی که وجود داره. اما اگر قید و شرط باشه در ادامه زندگی که اینا قرار است با هم دیگر داشته باشند، به مشکلات متعدد روبرو میشن. چون روابط خانوادگی اینا خراب میشه، مثلا اون فردی که داماد است یک عقده در دل میگیره که قرار باشه عقده خود را در آینده ها خالی بکنه، یا به یک نحو درک واقعی از بین دو جهان نمی باشه و مشکلات زیادی را شاید در آینده ها اینا تجربه بکنند با هم دیگر، یک عقده دلی، یک بشه بگیم به اصطلاح عام افغانا همو هوس و ارمانی که باید پوره بکنه جوانا بین هم دیگر، به او هوس و ارمان نمیرسن و راحت تر نمیتونن بالاخره زندگی خوب را به پیش ببرن. و
خب استاد، میشه بگوین که دوره نامزدی باید چقدر وقت باشه؟ دوران مدتش مهم است یا خیر؟
دوره نامزدی و طول دوره نامزدی چی مدت باشه؟ خب من فکر میکنم که حد اقلش یک سال باشه، حد اقلش 6 ماه باشه. این دوره هر قدر طولانی باشه شناخت خوبتر میشه، هر قدر این دوره طولانی باشه هم دیگر خود را میتونن بهتر درک بکنن، میتونن وابستگی ها را بسیار راحت از بین ببرن، میتونن عادت های بد بسیار زیاد راحت از بین ببرن، میتونن بسیار زیاد خوبتر و بهتر زندگی مشترک خود را بعد عروسی با پیش ببرن. چون این دوره نامزادی بیشتر من فکر میکنم دوره شناخت، دوره درک، دوره روابط درست، دوره شناخت درست از خانواده های هم دیگر و و مسائل مختلف که بسیار زیاد خوب میشه که در این دوره بسیار متوجه باشن بعض مسائل را. و من توصیه هم میکنم به همه خانواده ها که کوشش بکنن جوانانشان را، دختر خانوما را وقتی ازشان نظر میگیرن نظرشان را برشان عرض بتن، دو طرف باید با هم دیگر خیلی ها راحت باشن، دو طرف هم دیگر خود را باید تایید بکنن، تایید دو طرف اولویت از در زندگی زناشویی طرف، دو طرف باید خیلی مسائل را دقت بکنن، موارد مختلف است که اینا باید در نظر بگیرن. بعد دوره نامزدی، حالا خب بحث دوره نامزدی بحث کلان است ولی من کوتاه بحث کردم، کوتاه گفتم که همه بفهمند. حالا وقتی که دوره نامزدی تمام میشه، دوره عروسی میشه، باید خیلی مسائل را در نظر بگیرن، چون ما اگر ببینیم دو طرف وقت میخواین زندگی خود را آغاز بکنن خیلی مسائل است که باید در نظر بگیرن، از جمله این که درک، از جمله این که شناخت، از جمله این که اعتماد، از جمله این که دروغ، این مسائل در بین نباشه، اعتماد خود را زیاد بسازن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، به همدیگر خود زیاد عشق بورزن، به همدیگر خود زیاد احترام بکنن، به خانواده های همدیگر خود زیاد احترام بکنن و به علایق همدیگر خود زیاد احترام بکنن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، از همدیگر خود مشوره بگیرن، از همدیگر خود اجازه بگیرن در بعضی کارها، هیچ کار بدون مشوره همدیگر انجام ندن تا بتونن زندگی خوب داشته باشن.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان سید اسمت هاشمی روانشناس افغان را شنیدید که در مورد دوره نامزدی، خوبی های دوره نامزدی و شناخت دوره نامزدی صحبت کردند. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گفتم دل بی قرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم.
تو ناله نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا و ردیب پیش اغیارم کرد.
جان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، بیش از سردار بکن دم آبادم.
دیوانه
نیم بر لب من جون و مرد، فریاد تراشی داری برگرد و نروی آدم سازم شد بینشیندم اگه همدم و هم رازم شد بینشیندم اگه همدم و هم رازم شد
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال و دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان مهمان آزادی
محترم آقای محمد ابوالاحرار رامسپور به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین صاحب
سلام درود جناب نظر صاحب
ما در این برنامه از خود مهمان محترم ما خواهش میکنیم که در قدم اول اگر خودشان به زبان خود به شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنن بفرمایید
تشکر ما محمد ابوالاحرار رامسپور هستم در سال 1970 متولد شدیم در کابل در یک خانواده روشن فکر پدر ما هم یک شخص قلم بدست و نویسنده و آگاه بود تلاش کرد در تعلیم و تربیم و کوتاهی نکنه مراحل مختلف زندگی را تعلیمات ابتدایی را تعلیمات دوره ثانوی را پوهنتونه و تا آخرین روزایی که نظام جمهوریت هم در افغانستان وجود داشت ما در داخل افغانستان زندگی کردیم اموجا کار کردیم و مدت 16 ساله بعد از فراغت از پانتون در سال 1990 و کادر علمی پانتون کابل در فاکولتی شرعیات البته در بخش فقه و قانون من حیث حضور کادر علمی در حدود چیزی بیشتر از 15 سال اونجا حضور رسمی داشتیم بعد از سال 2007 صاحب پانتون با رفتن به دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان البته در بخش حقوق بشر او دفتر ترک کردم و مدت تقریبا 14 سال و 8 ماه و 15 روز هم به این ماموریت ملل متحد ایفای وظیفه کردم بعد از اینکه افغانستان تحول سیاسی بعد از 15 آگوست 2021 اتفاق افتاد اکثرا باز هم به سلسله فعالیت‌های قبلی فعالیت‌های مدنی و حوزه موضوعات حقوق بشری تحقیق و ریسرچ دادخواهی و پیشبرد بعضی برنامه‌های آگاهی دهی و تفصیل برنامه‌های حقوق بشری مصروف هستم و متاسفانه که فعلا دور از وطن هستم و در کشور کانادا به سر میبرم
از او دوران سیاسی که شما تا زمانی که افغانستان ترک کردین مهمترین نکاتی که میخواین توجه جلب شود چی بوده که به زندگی شما تاثیر داشت
چیزی که برای ما بسیار قابل توجه هست در زندگی میبوده که آزادی های مدنی مردم در مقاطع مختلف شاهد بودیم که چگونه سلب شده در افغانستان بعد از اینکه کودتا اتفاق افتاد شاهد گرفتاری ها و کشتار بسیار بی‌رحمانه هموطنای ما بودیم در دوران نظام کمونیستی از دوستا و از اقارب و از خانواده های ما هم قربانی های بودن که سربنیز شدن گرفتار شدن به اتهامات بسیار واهی و او سرآغاز بحران بود و آزادی های حقی مردم افغانستان در اون زمان سرکوب شد و او منتج به این شد که بالاخره جنبش آزادی خواهی یا مبارزه مسلحانه شکل بگیره و او مبارزه هم سالهای زیاد را در بر گرفت و بالاخره آمدن پشون اتحاد شوروی به افغانستان هم ما شاهد هستم که چگونه بدبختی های را به افغانستان آورد که باز هم بحث آزادی است که سرکوب آزادی بود در افغانستان و به تعقیب از اون تحولات دیگه که اتفاق افتاد مانند کودتای شهنواز تنهایی که ما در کابل شاهد همون روز هستم که کودتا جریان داشت بر علیه حکومت نجیب در لابلای بدبختی هایی که افغانستان قرار داشت شاهد یک تحول دیگه هم بودیم که در بین خود یک نظام غیر مردمی چنین حرکت های اتفاق میفتاد و بعد از او آمدن مجاهدین که متاسفانه مردم آرزو داشتن که پیامد بسیار خوب داشته باشه و افغانستان از او بحران تقریبا 14 ساله که مواجه بود نجات پیدا کنه متاسفانه منتر به جنگ‌های داخلی شد باز هم قربانی امی جنگ ها مردم افغانستان و خانواده خود ما هم بوده در این مقطع که یک عضو خانواده خود یک خواهر جوان خود در اثر امی فیرها و جنگا و اینا رو اونجا از دست داریم در شهر کابل. مهاجرت هایی به داخل افغانستان داشتیم، مهاجرت هایی به کشور همسایه داشتیم در این 4-5 سالی که گروه های مختلف مجاهدین قدرت گرفته بودن و شاهد راکت پراگنی های بسیار گسترده بودیم که روزها اجساد جمع کردیم، شاهد نوحه و فغان هموطن های ما بودیم که متضرر می شدن، خانه و کاشانی خود چندین مرتبه تر کردیم. یک مرحله بحران بسیار عمیق با چشم سر دیدیم، با گوشت و پوست و استخوان خود احساس کردیم که باز هم آزادی ها سرکوب بوده، باز هم حقوق مدنی مردم سرکوب بوده، حقوق ملکیت مادی و معنوی مردم سرکوب بوده و مردم نتونستن به مو آرزوهایی که داشتن برسن. بحران مهاجرت شکل گرفته با یک بار دیگه در این مقطع، در این مقطع حکومت مجاهدین صدها هزار انسان از افغانستان آواره و دربدر شدن که فامیل خود ما و خود ما هم در این دربدری ها جزی همین دربدری ها و آوارگی ها بودیم. و بعد از او یک مرحله تاریک دیگه آمد که به مدت 5 سال، سال 1996 تا 2001 که باز هم یک دوری بسیار تاریک بود، باز هم سلب آزادی ها بود، سلب حقوق انسانی بود، سلب حاکمیت قانون بود، برای مردم افغانستان تجارب ترخ دیگه به بار آمد. و البته بعد از او یک تحول بسیار بزرگ آمد در افغانستان و در این تحول چون موقعی بود که ما هم یک اندازه به پختگی فکری خود رسیده بودم و اما عدم وابستگی و عدم ارتباط ما با هیچ یک از جریانات سیاسی و نظامی که در افغانستان بود، مرا وادار به این کرد که به مبارزات مدنی و اینا بیشتر توجه کنم و یک جنبش آگاهی دهی را از مسائل حقوق بشری شکل بدم که از نخستین روزهای فروپاشی حکومت دور اول طالبان شروع شد و تا آخرین روزها و تا به امروز هم ادامه داشته. در این مقطع متاسفانه باز هم آرزوهای مردم افغانستان که آرزو داشتن یک حکومت تخصصی و یک حکومت پاسخگو و شفاف و مردمی باشه، باز هم آهسته آهسته دیده میشد که فاصله بین نظام و قدرت و مردم بیشتر میشه و نظام به طرف فساد میره و بالاخره منتج به این شد که همون نظام هم فرو پاشید. و حال متاسفانه ما شما شاهد یک مقطع دیگه تاریک برای مردم افغانستان هستیم که باز هم آزادی های مدنی و آزادی های حقوق بشری و حقوق بنیادی مردم سرکوب است. از حاکمت قانون اثری وجود نداره، بار و هزینه زندگی بر شانه‌های مردم ناتوان افغانستان بسیار زیاد سنگینی میکنه. در مجموع باید بگم که در تمام برهه‌های تاریخی من از یک شاهد عینی، شاهد تمام حوادث خونبار و حوادث فاجعه بار و سلب آزادی‌های مردم افغانستان بود.
در رابطه با تحصیلاتتان بازم ادامه دادین در ساحات مختلف و تحصیلات عالی؟ یعنی
من زمانی که مکتب در کابل، در مکتب منوچهره که در کلاپشتی کابل قرار داشت، من خلاص کردم در سال 1362 و درجه عالی از مکتب فارغ شدم. در اون وقت حکومت کمونیستی و حکومت بود که دست نشانده اتحاد شوروی بود و جوانا را اکثرا میکشاندن به طرف سازمان جوانا و حزب موضوعات و خصوصا بر کادرای مکاتب و اول نمره ها و چی در پانتون ها، چی در مکاتب، چی در تحصیلات ثانوی، تعلیمات ثانوی، اینا بسیار زیاد سرمایه‌گذاری میکردن و کوشش میکردن که اینا را به طرف خود بکشانند. و اینطور فشارها بالای ما بسیار زیاد بود. پدر من چون یک آدم غیر حزبی و علاقه به سیاست های چپی اونا نداشت، روشن فکر بود ولی یک روشن فکر جامع و به مصلحت وطن فکر میکرد، مرا وادار ساخت جبرن تا به مدرسه برم. این برای ما بسیار سخت تمام شد در اون وقت، ولی پدر تصمیم گرفت که من باید برم به مدرسه دینی و او دلیلش این بود که در مدارس دینی یک مقدار مسئولیت، اما حکومت وقت متوجه شده بود یک مقدار مسئولیت داده بود برای مدارس دینی که او جوانایی که در مدارس درس میخوان و را بازکس مجبور نمیکرد که شما بیاین به حزب و به سازمان و به اینا، گرچه در اوجا هم نظارت بسیار شدید وجود داشت از اینکه این جوانا به طرف جریانات تنظیمی اسلامی و اینا روی نبرن. و اوجا هم بسیار کشتار شده بود، از تن از مدرسه ابو حنیفه به صدها نفر اینا برده بودن، کشته بودن در پلیگون پلچرخی. من مجبور ساخته شدم که برم به مدرسه. یادم نمیره که یک درخواستی بسیار زیبا و مقبول پیرامون مسئله رو بنا و زیر بنا نوشته کرد پدرم برای ما داد که این مسائل روبنایی در مسائل زیربنایی جامعه بسیار تاثیر داره و روبنا که مسائل فرهنگی و دین و اینا بخشش است بسیار مهم است که آدم به این خود برساند. من این درخواستی را گرفته رفتم برای مدرسه و آقای اسدالله جایدی استاد بزرگوار ما عامر این مدرسه ابونیفه بود و این مدرسه در قسمت شاهد و شمشیری کابل موقعیت داشت. اجالتا اینا صاحب بگرامی نام شده بود و از اون مقر اصلی مدرسه را آورده بودند داخل شهر کابل. ای داستان سال 62 است. من رفتم درخواستی خود را دادم و عامر مدرسه چون یک آدم فلسفه‌دان و عالم بود، این عریضه برش بسیار جالب تمام شد. من این را با یک خط نستعلیق مقبولم نوشته کرده بودم، بسیار استقبال کرد. جالبی بود که من زمانی که به مدرسه رفتم متاسفانه همسنیفه‌ام همگی بچه‌های قضات و بچه‌های علمای دینی بودن و اونا بضاعت علمی بیشتر دینی داشتن و ما چندان آشنایی نداشتم با موضوعات. مثلا ما تجوید نخوانده بودم، مثلا ما فقه اسلامی را از بنیاد نخوانده بودم. در اینجا ما یک مرحله بسیار بحرانی را تیر کرده و من ناگزیر شدم که شب و روز تلاش بکنم، خصوصا در سال اول، و بر علاوه در سای مدرسه به مساجد برم، به پیش استادای خصوصی برم و کتابای دینی را یکی پشت دیگه می فرستم، کتابایی که ما شما در وطن داریم مثل قدوری و کنز و منیه و بالاخره تا کتابای بالاتر، اینا رو یکی پی دیگه بود من خلاص میکردم و گرامر عربی از این رو بود میخوندم. خوشبختانه سال اول با همه چالش ها سپری کردم و باز هم همو ریکارد مقام بهتر و اول نمرگی صنف خود گرفتم و به صنف دهم داخل شدم. در صنف دهم خوشبختانه من قادر به ترجمه عربی شدم و در اون مقطع یکی دو استادای لیبیایی رو از کشور لیبیا آوردن در مدارس دینی در افغانستان. من یادم نمیره که یک کسی از مسئولین مکتب یا وزارت معارف از ما خواهش کرد که با همراه همی استاد لیبیایی ترجمه بکنم برش برای یک روز، و خب ترجمه ناقص بود هرچی بود، منتها من مشکل حل کردم. این مسیر زندگی مرا تغییر داد جناب نظر صاحب. رفتن با مدرسه و پدر برای ما میگفت که باید متوجه باشی که علوم اسلامی رو بخوانی و در کنار علوم اسلامی محدود نباشی، علوم فلسفی و علوم دیگر و کتاب‌های دیگر هم مطالعه بکنی، حقیقت کوشش بکنی پیدا بکنی. با وجودی که ما مسلمان هستیم و طبعا و حقیقت ما حقیقت دینی هست، ولی چیزهای دیگه هم وجود داره در دنیا که از اونها هم بی بهره نمانی. با همین روان ما تعلیم خود در مدرسه پیش بردم. بالاخره در سال 1987 میشه، اواخر 1986 من از مدرسه فارغ شدم به درجه عالی و در همون سال یک امتیاز دادن که فارغین مدارس آوردن در پانتون کابل. حکومت دکتر نجیب شده بود و در پانتون کابل فاکولته شرعیات ارتقا داده بودن به پانتون تحقیقات و تحصیلات علوم اسلامی. به همین جهت استثناءً همه ما را که باید می‌رفتیم ما را به جبرن به عسکری می‌بردن، به شکل استثنایی آوردن در پانتون کابل در فاکولته شرعیات که به نام پانتون تحقیقات تحصیلات اسلامی. در داخل پانتون کابل اگر به یاد شما باشه در جوار فاکولته فارمسی در همین بیلدینگ یا تعمیر فاکولته زمین‌شناسی و وترینری اینجا جا دادن و در کنار از این پانتون یک مرکز تحقیقات علوم اسلامی را ساختن که خوشبختانه قبلگاه ما هم در اونجا به صفت کادر پذیرفته شده بود. در همون بخش فقه و قانون ما شامل شدم و شامل درس‌ها شدیم. 3-4 سال فاکولته را سپری کردیم. باز بالاخره در سال 1990 از اینجا خلاص شدیم و مقارن خلاص شدن فاکولته خواهش کرد که چون ما شدیداً به کمبود کادر هستیم خود تمامی خواهیم اینجا جذب کنیم به صفت عضو دپارتمنت فقه و قانون. بسیار یک گروهی خوب و یک گروهی وطنی و یک گروهی ملی وجود داشت در سطح پانتون کابل. ما را عاجل کدر جذب کردن در اونجا و ما شامل کدر فاکولته شد و برای ما صنفای مستقل دادن به مجرد که درس‌ها شروع شد. کمبود کدر بود، جناب پوان صاحب عبدالعزیز رئیس همو بخش پانتون اسلامی بود و اونا خواهش کردن که شما به صنف برین. ما به صنف رفتم و هم در فاکولته حقوق پانتون کابل برای ما کلاس‌های مستقل دادن، البته به رشته قضایی، و در خود فاکولته شرعیات هم به صنفهای اول تا صنف چهارم و ایج متون فقهی تدریس می شد. کتاب های دینی که در کریکولم درسی بود، این موضوعاتی که مربوط مسائل حقوق مدنی اسلامی می شد. و در فاکولته حقوق هم معادل از این بعضی مضامینی بود که ما او را چپترهای فارسی ساخته بودیم و اونجا تدریس می کردیم. سال بعدیش تحول آمد و مجاهدین آمد و جنگا و کابل تحت راکت قرار گرفت و راکت باران و پانتون کابل هم متاسفانه به دست یک گروه دیگی که در همین جنگ ها داخل بود در غرب کابل به دست از اونها قرار گرفت و دامنه تعلیم و تحصیل از پانتون کابل برچیده شد. پانتون رفت به مکتب ها در داخل شهر کابل. ما در لیسه تجارت در پل باقومی حاضری امضا کردن اونجا می رفتیم و در سایه پانتون کس رفتن نمی تانست و دسترسی به تمام اسناد و کتابخانه و همه چیز پانتون قطع شد. در سال 74 بالاخره با سیلای دوباره قدرت دولت در همون ساحه باز ما تانستیم به پانتون بریم. در جنگ ها درس ها به شکل منظم نبود. من با سال 74 پانتون دوباره تقریبا تصفیه شد، ساحه شد. رفتیم به داخل پانتون که داخل پانتون کابل امی سرک وسط پانتون کابل در حدود 80 سانتی یا 70 سانتی از پوچک های مرمی و امی بقایای وسایل جنگی است و حتی اجساد مرده ها در بین الماری ها است و کسایی را که ماین پرانده اجسادشان خشک شده در بین مینهالا و ساحه سبز پانتون همونطور مانده. یعنی یک حالت بسیار وحشتناک بود. تقریبا یک ماه یک کنیم ماسکاری پانتون کابل دوام کرد تا آماده شد برای محصلین و پانتون ما بالاخره درس ها را شروع کردیم. خب یک سال یک کنیم سال درس ها پیش رفت که باز آمدن طالب ها شد و دوره اول طالب ها البته و پانتون دوباره بسته شد و درس ها به شکل دیگه باز ادامه پیدا کرد. یک سال بعدش بعد از یک سال تعطیلی بازم درس می دادیم و ما باز تعیین شدم که از طرف پانتون به وزارت خارجه به انستیتوت دیپلماسی هم درس می دادم. تقریبا 3-4 سال در دوره طالب ها مضامین معادل مضامین پانتون در اوج ایجاد کرده بودن و همون مسئولین دولتی سابقه و مسئولین دولتی که از خود طالبان بود و درس می‌خواندن که آماده شون برای حکومت داری و اینا. با تحولی که آمد بعد از سال 2001 در افغانستان و انتقال اداره موقت و اداره انتقالی و بالاخره لوی جرگه و اینا، پانتون طبعا دوباره وضعیتش بهتر شد و فرصت ها برای اعضای کادر علمی پانتون هم پیدا شد که اینا برن به تحصیلات بالاتر. ما توانستم باز که در سال 2004 و آخر 2004 یک فلوشیپی که از طرف کشور انگلستان پیشنهاد شد برای 15 شرایط و یک امتحان گرفتن در بین استاداتشون، یک کم و بیش انگلیسی بلد بودم، من موفق شدم باز رفتم به فلوشیپ چیونینگ که یک فلوشیپ بسیار معتبر کشور انگلستان است به پانتون برمنگهام. و در این دوره البته با ماستری حساب نمی شد ولی پست گریجویت بود، تقریبا مناصفه ماستری چیزی معادل از او بود و یک دوره آموزشی بود سر مسائل حکومتداری و شریعت که من بیرو با پانتون برمنگهام تعقیب کردم و در اخیر امو دوره آموزشی اثر علمی که با تقدیم میکردیم دو مقاله بود که در اون وقت و زمانش برای پانتون تقدیم کردیم و ما از او سند گرفتیم و آمدیم به افغانستان. باز به همین سال یا به تعقیب همین برنامه یک برنامه آموزشی دیگه به آلمان فراهم شد در قسمت حقوق مدنی و حقوق بشر، البته او کوتاه مدت تر بود، او را هم رفتم تعقیب کردم و بعدا در 2010 باز حکومت انگلستان از طریق سفارتش یک بورسی مشخص را به ما پیشنهاد کرد در قسمت حقوق بشر بین المللی. من رفتم این فلوشیپ تعقیب کردم در پانتون ناتینگهام در انگلستان و ای هم تقریبا مناصفه LLM یک چیزی بود، یعنی مکمل ماستری نبود ولی به حد مساوی در او قرار داشت، تقریبا معادل ماستری یک چیزی بود. و این برنامه بسیار برای من مهم بود به خاطر از اینکه من در این زمینه میخواستم کار بکنم، اما سند فراغت از این گرفتیم از اونجا و بعدا در سالهای بعدی بسیار آرزو داشتم که من تحصیلات عالی خود پیش ببرم ولی مشکلات داخل افغانستان و مسائل خانوادگی مانع میشد، تا اینکه در سال 2017 یک برنامه از طرف UNDP در پانتون کابل ایجاد شد در قسمت مطالعات جندر و مطالعات زنان. خوشبختانه بعد از امتحانی که اینا در پانتون کابل گرفتن از بین چندین هزار نفر اونجا یک تعداد معدودی کامیاب شد که ما هم به او کامیاب شدیم و این برنامه را در دو سال به سطح ماستری البته استادای داخلی و خارجی و اینا تدریس میکردن تعقیب کردیم و 2018 سند فراغت از زیر به دست آوردم و خوشبختانه که در اون زمان من به ملل متحد کار میکردم و اونا هم طرفدار از این بودن که برنامه را تعقیب بکنم و حمایت کردن. دیگه این داستان تحصیلات عالی است که البته سال 2021 به یکی از پانتونای هندوستان قرار بود برم برای دوره دکترا ولی متاسفانه تحولاتی که آمد امو برنامه این برای به عقب انداخت و امیدوارم بخیر دمی این سال یا سال آینده این برنامه را هم انشاءالله که اگر حیات باقی بود تعقیب بکنم و تحصیلات به سطح دکترا بخیر برسم. ولی تجاربی که در 15 سال کار در سازمان ملل داشتیم تجاربش هم تجاربی بوده که در مسائل تحقیق و ریسرچ و دادخواهی و اینا بوده و چپترهایی که تحریر نوشته کردیم و تحقیقات علمی که در چند سال اخیر انجام دادیم همشون در ساحه حقوق بشری و موضوعات حقوقی افغانستان بوده که از اهمیت بسیار زیاد برخوردار بوده و این پیش‌زمینه بسیار خوبی است برای ما که ما بتوانم مسائل تحصیلات دکترای خود هم انشاءالله با سهولت.
در افغانستان بسیار زیاد راجع به یوناما میشنیم، به عنوان یوناما میفهمیم و یوناما گفته میریم. در مورد از یا مگر میخواین یک کوتاه از تجربایتان بگوین خوش میشیم.
اگر ما یک چیز را خاطر نشان بسازم که همین رفتن ما به یوناما هم بسیار شوقی نبود و این نتیجه یک سلسله مشکلاتی بود که برای ما پیدا شد در اون مقطع زمانی در سال 2006. ما یک سلسله برنامه های آگاهی دهی داشتم و یاد شما هم هست ما و شما هم تماس هایی داشتیم در سالهای 2002 و 2003 همیشه از طریق رادیو آزادی یکان مصاحبه می داشتم. در اون سالها برنامه های رادیویی بسیار زیاد اوج گرفت چون در افغانستان ده ها یا صد ها شبکه های رادیویی FM ایجاد شد و نهادهای مدنی برنامه های مشخص را تولید می کردن و از طریق رادیو نشر می شد. 3-4 پروگرام بسیار کلان ما پیش بردن در افغانستان به زبان های پشتو و دری. یکی موضوع عدالت انتقالی بود که تلفیق می کردیم عدالت انتقالی در قوانین مد روزی که به اصطلاح در دنیا وجود داشت و محاکم جنایی بین المللی و این و آن با ارزش های اسلامی و با قوانین افغانستان و یه به اصطلاح این ذهنیت تقویت می کردیم که به یک شکلی از اشکال در افغانستان بحث عدالت انتقالی حل شود. کسانی که مرتکب جنایات جنگی شده معذرت خواهی بکنند، مثلا برای قربانیان بیگناه جنگ ها و اینا یاد بود و اینا زمینه‌هایش فراهم شوه، از این قبل مسائلی که شما بهتر میفهمید، و تا تسلیت خاطر قربانی ها شوه در افغانستان جنایت جنگی دیگه صورت نگیره. و یک سلسله برنامه‌های دیگه ما در مورد حقوق زن بود در همین سال‌های 2004 تا 2007 از طریق رادیوها. حقوق زنا و بانوا از دیدگاه حقوق بشر بین المللی، قوانین افغانستان و ارزش‌های اسلامی برای مردم بسیار زبان ساده فهمانده میشد تا اونا در قرا و قصبات رو میشنیدن و در قسمت رعایت حقوق زنها و دخترانشان همت میکردن، زمینهای تعلیم، تحصیل، کار، اشتغال اینا رو به اونا فراهم میکردن، برخورد حسنه با اونا میداشتن، ازدواج رضایتمندانه رو بر از اونا رعایت میکردن، میراث برشان میدادن، تمام چیزایی که 99% از این موضوعات در متون و کتاب‌های اسلامی آمده. این هم به زبان پشتو و دری بود. یک بحث دیگه هم مسائل مشارکت مردم بود. چطور شوراهای ولایتی، چطور پارلمان، قوی مقننه از مشارکت مردم شکل بگیره. اینمی برنامه‌ها وقتی که پخش می‌شد به مذاق بعضی از گروه‌های افراطی و اینا خوشایند نمی بود. شروع کردن به تهدید کردن. تهدیدها در اول تهدیدهای تلفنی بود و پیام بود و مسیج بود و آهسته آهسته یک کمی جدی شد. با بی‌امن شدن افغانستان و ضعیف شدن دولت و با فساد آمیخته شدن دولت همون وقت همین تهدیدها بیشتر شد. در سال 2006 تهدیدها کمی جدیتر برای من رسید که مرا ناچار کرد برای یک مقطعی در پانتون رقی مریضی بانم و از افغانستان برایم برم به یک کشور همسایه برای یک چند ماهی. همین مهاجرت موقتی به یک کشور همسایه دور از افغانستان مرا به این فکر وادار کرد که دوباره رفتن ما در همون جایی که من قبلا بودم شاید مناسب باشه یا نباشه، همین ما تغییر بودم. باز ما در همون حالت مهاجرت یک روز متوجه شدم که این معاونت ملل متحد در افغانستان یک پوزیشن کاری اعلان کرده به نام افسر حقوق بشر. وقتی که من جزئیات همین وظیفه را خواندم دیدم که همین کارهایی که اینا میگه ما کلش انجام دادیم در همین 6-7 سال برای لایو استادی در پانتون و امو سیوی من روان کردم. دیگه خبری از سیوی من نامد و من هم امو دوری به اصطلاح دوری از وطن کوتاه ساختم. بعد از یک 6-7 ماهی دوباره به وطن آمدم. در امو روزایی که به وطن آمدم یک روز یک تلفن آمد که شما به یک انترویو دعوت هستین، باید بیاییم. من رفتم به انترویو امو دفتر ملل متحد یک شعبه فرعی که مراکز ولایت مرکزی افغانستان کار میکرد در کوچه قصابی شارنو بود و امنیت نسبتاً بهتر بود، دفاتر پراگنده بود در هر جای. من به این دفتر رفتم و البته از لحاظ وضعیت اقتصادی و روانی هم در یک وضع خوبی نبودم. وقتی که به این دفتر رفتم با انترویو، 6 نفر دیگه همینجا با انترویو امروز خواسته شده بودن. ایجاد من نمیره. یک کسی از آلند آمده بود، یک افغان ما شما، یک خانم بسیار محترم بود که قبلا در سودان در ملل متحد کار کرده بود، یک کی دو جوانای دیگه بودن که در پروژه های رول آف لا کار میکردن با ادارات مختلف. در این لیست انترویو کسایی که انترویو میشه مصاحبه من بودم و نفر آخر مرا مصاحبه کردن. هر کدام از اینا میرفت و دوباره پس میامدن و مصاحبه های خود دادن و یک امتحان تحریری هم گرفتن، ولی آخرین نفر ما بودم. و در جریان کینا با مصاحبه یک نفر مطالبه میشدن، من احساسات من ضعیف میشد. من گفتم فکر نکنم که من را به وظیفه بگیرن، چرا اینا تجارب بسیار کافی دارن و از کشورهای خارجی آمدن. ولی در نهایت زمانی که انترویوی من مساعد شد و اوجا داخل شدم که 4-5 تا خارجی ها و اینا نشستن، اینا یک برخورد بسیار خوب با من کردن و من خود شروع کنم به معرفی خود و که من اینی کارهای حقوق بشری انجام دادیم، من اینی کتاب حقوق بشر رو نوشته کردیم، اینی کنفرانس ها دادیم. من هر چیزی که میگفتم یک خانمی تالایی بود که ما خبر داریم. من گفتم من اینی کتاب رو نوشته کردیم. بازو از الماری خود گفتم این کتاب خودت هست. من بسیار خوش شدم که کتاب به نام گزیده های از اسناد بین المللی حقوق بشر بود و اون کتاب 10,000 شماره چاپ شده بود و خیلی یک نقش بسیار خوب در ظرفیت سازی حقوق بشر در همون سالها بازی کرده بود. من کمی تو رویه می گرفتم که والا اینا خبر دارن کدام گپی هست چه قسم. انترویو خلاص شد و اینا مرا گفتن که خوب است، ما در قسمت خودت با تصمیم می گیریم. امی خانم ایتالوی برآمد مرا گفت شما بیاین. یک اتاق آواز کرد و یک دو جوان اونجا نشسته بودن، یک دختر خانمی که فعلا حیات نیست خداوند روی شاد داشته باشه و یک جوانی، هر دوشان از هموطنهای عزیز ما از ملت هزاره بودن. ببینین که افغانستان اینجا آدم خودش خوب درک میکنه که هیچ موضوعات در حوزه انسانی مطرح نبود. اینا بسیار با گرمی از ما استقبال کردن و می خانم طالبی گفت که آقای رامسپور این می میز تست این وقت است کانتریو فاینال نیست. ما پاسخ جواب آفر نامدن، گفت این میز خودت است. گفتم بسیار تشکر. من هنوزم باور نمیکردم چرا گرفتن یک وظیفه در اونجا خیلی مشکل بود در اون سالها و با مثل کسی مانند من که تجربه یوین نداره از صحیح اکادمیک میآیه و از زیر استرس روانی و تهدیدم قرار دارم. اظهار تشکری کردم و دنبال کار خود رفتم و چند روز بعد تصرفاً کینا جاب آفر روان کردن و رفتم و بالاخره همون وظیفه رو به من دادن و 14 سال و 8 ماه و 15 روز به همون وظیفه ماندم و بعد کرسی بالاتر هم ارتقا کردم و به دفتر مرکزی بدن رفتم و عضو دیالوگای ملل متحد با مخالفین مسلح بودم برای 12 سال. از این قبیل گپا یک فضای نهایت خوب موجا یافتم که کار به اساس استعداد و به اساس دانش، به اساس اصل بی‌طرفی، به اساس اصل شایستگی، کاراکتر، برخورد شما و شخصیت شما برای شما داده میشد. این اصول ما در ملل متحد یافتم و تا آخر به این اصول خود پابند بودن. کارهای بسیار خوبی را در اون دوران انجام دادیم که البته کسایی که شاید صدای ما و شما را بشنوند و با نام رامسپور آشنا هستند میفهمند که ما به بیشتر از 20 ولایت در جریان 14 سال و 8 ماه و 15 رو سفر داشتم، با تمام نهادهای مدنی و فعالین رسانه‌ای و اینا در ولایت‌های افغانستان تماس داشتم و در 12 سال اخیر پیش از سقوط جمهوریت عضو یک دیالوگی بسیار مهم بودم که او دیالوگ در مسائل حقوق بشر دوستانه و مسائل حقوق بشری بود با مخالفین مسلح همون وقت که معمولا با در اون مجالس میرفتم به کشور دیگه با آیت های ملل متحد و هر زمانی که پروسه پولیو متوقف میشد یا مثلا هر زمانی که تلفات ملکی در افغانستان پراپورش نشر میشد این دیالوگا را با مخالفین مسلح ما عضویت داشتم و شاهد تمام اون گفتگوها و موضوعات در این سالها بودیم. من از کار خود در ملل متحد بسیار راضی هستم و افتخار میکنم که این فرصت برای من پیدا شد.
شما دیگه چیز گفتنی دارین باقی ماند یا نه؟
نظر صاحب داستان زندگی رامسپور بسیار طولانی است. یک قسمت داستانهای زندگی رامسپور فقر و غربت و دست و پا نرم کردن و مجادله در زندگی است با ابعاد مختلف زندگی، هم اقتصادی هم سیاسی، فشارهایی که برای ما آمده در زندگی که مثل هر افغان دیگه، مثل هر جوان دیگه در افغانستان از این مسائل ما خالی نبودیم. از این خاطر چیزی که برای من مایه امید بود اتکا به خودم بود و اعتماد به نفسی که ما به خود داشتم و ما ایره متعقن بودم که از لابلای تمام این بحرانها زنده و سلامت و موفق میبراهیم. از این خاطر است که برای هر جوانی که من میبینم چی در دوران پانتون بوده و چی حاله برایشان و کسایی که در داخل هستند تا برایشان میگم که شما مایوس نشین، استقامت داشته باشین و بیاموزین. از این بحران انشالله عبور میکنین.
بسیار جد تشکر محترم آقای رامسپور.
تشکر نظر سر.
گردد رو برو جست مردمی دانا مرا تا نگردد رو برو جست مردمی دانا مرا کاش بودم لال تاجو یندو در صحرا مرا کاش داغ دل خویدا بودو از سیما مرا
یندو در صحرا مرا